قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672 آروا ابزار موفقیت.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی های مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
لحظاتتون به خیر، با شما هستیم از پخش رادیو اقتصاد. رسیدیم به ساعت 15 و در این لحظه دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار
بهره برداری است. ایران یکی از 10 کشور بلاخیزی که از 40 حوادث طبیعی ثبت شده.
پس از گذشت 13 سال از تصویب قانون الگوی کش و اجرا نشدنش، دولت عزم خودش رو جزم
کرد. زیادی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنترل‌های هوشمند سعی شده تا مدیریت سنگ.
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از گروه کشاورزی شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام پروردگار یکتای بی همتا، هموطنان عزیزم، خانم ها آقایان سلام، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر. خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی امروز که 24 آبان ماه سال 1401 هست. در این برنامه همینطور که آگاه شدید و چند برنامه گذشته متوجه شدید، ما سعی می‌کنیم که به مسائل، مشکلات و معضلات حوزه کشاورزی بپردازیم و با نظر کارشناسان و صاحب نظران و مدیران در این حوزه به یک جنبندی مشخصی برسیم در حوزه کشاورزی. کشاورزی که در واقع میتونه کمک بکنه به خودکفایی کشورمون، به ویژه از محصولات کشاورزی که حالا بخشیش مثل دانه‌های روغنی متاسفانه هنوز وارداتی است. لطفاً همراه ما باشید، حدود 45 دقیقه با شما خواهیم بود. خب، عرض شود که موضوعی رو که امروز دوستان برای مجله کشاورزی در نظر گرفتن و آماده کردن، کاربری زمین‌های کشاورزی هست. یک در واقع معضل بزرگی که حوزه کشاورزی رو تهدید می‌کنه. همچون که دیدید، مثلا در سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از زمین‌های کشاورزی، باغات و اراضی حاصلخیز تبدیل شدن به ویلا و چه می‌دونم آپارتمان و چه می‌دونم مجتمع‌های مسکونی متأسفانه، و باعث شده که بخش عمده‌ای از زمین‌هایی که می‌تونستن محصول رو در واقع تولید بکنند تبدیل شده به کاربری دیگری. در این خصوص صحبت می‌کنیم و اینکه آیا قوانین در این حوزه قوانین خوبی هست، بازدارنده است برای جلوگیری از تبدیل و تغییر کاربری اراضی یا خیر. شما میتونید اظهار نظر بفرمایید. شماره پیامکی مجله کشاورزی و رادیو اقتصاد 30036-37.
موسیقی
بعد از ظهر شما بخیر، امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه و فرصت بفرمایید و مجله کشاورزی را از رادیو اقتصاد حتما بشنوید و امیدواریم که سلسله گفتگوهای امروز مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. همین ابتدای برنامه اجازه بدید که بریم به وزارت جهاد کشاورزی که متولی حوزه کشاورزی هست و گفتگو بکنیم با جناب آقای مهندس سهیل منصوری، ایشون رئیس گروه مطالعات طرح‌های کالبدی دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی است. عنوانشون طولانیه ماشاءالله. آقای مهندس سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمد.
سلام عرض میکنم، سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی شما و خدمت شما، تشکر میکنم که این وقت رو به ما دادید.
خواهش میکنم، خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم. عرض شود که آقای مهندس منصوری عزیز، ما امروز میخواییم در مورد کاربری اراضی کشاورزی صحبت بکنیم، همطور که مطلع هستید، و اینکه متاسفانه معضل بزرگی که بخش کشاورزی ما گریبانگیر شده سالهای گذشته تغییر بیرویه کاربری اراضی کشاورزی هست. میخوایم بدونیم که آیا واقعا ما در حوزه قانون و قانونگذاری در این بخش کم و کسری داریم یا نقصانی داریم یا خیر. اما اگر اجازه فرمایید قبل از اینکه شما پاسخ بدید این سوال رو داشته باشید، یه گزارش رو بشنویم اتفاق شما و شنوندگان گرامی و بعدش با شما خواهیم بود و پاسخ این سوال.
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و استمرار بهره برداری از اراضی کشاورزی رو محدود کنه،
مجاز نیست، خلاف است، جرم است، مگر اینکه مجوزی صادر بشه.
تخلفاتی که در اراضی مستعد کشاورزی کشور همچنان رشد سعودی داره. آقای نیازی،
شاید اگه بخوام از بابت فراوانی بگوییم به نسبت سطح اراضی کشاورزی استان البرز، استان تهران، مازندران، گلستان، گیلان و بعد هم استانهای مثل استان فارس و کرمانشاه، استان قزوین، زنجان، اینها استان هستن که در ولایت‌های بعدی قرار دارن.
اونطور که متولی اراضی کشور میگه، با راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در مناطق محدودی از کشور از وقوع بسیاری از تغییر کاربری‌ها جلوگیری شده. آقای پور تحویلدار، مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی کشور:
ما چیزی حدود نزدیک 15,000 تا فقط شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز با همین سامانه ما داشتیم. استارت اولش با پایش ماهواره‌ای بود که در استان قزوین پارسال شروع شد. الان هم در استانهای دیگه مثل تهران، البرز، قزوین، این اصفهان در حال اجرا الان هستش.
این در حالیه که معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران امکان راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین در سراسر کشور رو به پایان سال موکول میکنه. آقای موحد:
طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال بتونیم در کل کشور مقدمات اجرای این کار رو فراهم کنیم و بقیه استان‌ها هم به این سامانه ملحق بشن.
کارشناسان معتقدند با راه اندازی سامانه پنجره واحد میتوان انتظار داشت از وقوع بخش زیادی از این تخلفات جلوگیری کرد.
خب گزارش رو شنیدید در ابتدای برنامه و اینکه موضوع پنجره واحد زمین که قرار هست، البته شنیدم که الان من تو خبرها خوندم که مصوبه‌اش اجرایی شده، توسط ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس جمهور 18 آبان ماه، من دیدم که مصوبه‌اش ابلاغ شده و اینکه قرار هست اجرایی بشه. حالا امیدواریم که با این در واقع پنجره واحد کوچکترین تغییرات در حوزه کاربری زمین و زمین‌های کشاورزی مشخص بشه بر اساس تصویربرداری‌ها و جلوی اون گرفته بشه. خب عرض شود که با آقای مهندس منصوری هستیم، رئیس گروه مطالعات طرح‌های کالبدی دفتر حفظ کاربری اراضی کشاورزی. آقای مهندس، صدای بنده رو دارین؟
خب
گزارش رو شنیدید قربان شما هم؟
بله.
حالا در مورد این هم بیشتر با جناب علی صحبت خواهیم کرد، اما حالا قبل از اینکه به کل سوالات پاسخ بفرمایید، من میخوام یک گزارش کوتاهی از حوزه کاری خودتون برای ما بفرمایید که اصلا شما چیکار میکنید تو این تشکیلات؟
بله حتما. اگه اجازه بفرمایید من اول این سوال شما رو جواب میدم. بعد بله. سوال قبلی شما که در مورد این بحث نقصان قانون بود، در مورد اون در خدمت شما
هستم. بله حتما حتما.
در سازمان امور عرضی، در حال حاضر سازمان امور عرضی تنها متولی بحث تغییر کاربری عرضی کشاورزی در کشور هست. ما توی حوزه عرضی ملی و مراتع ورود نداریم. این مسئولیت بر عهده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هست.
درسته.
در مورد حفاظت از عرضی کشاورزی که عرضی اشخاص هستند و به اصطلاح مستثنیات هم بهشون گفته میشه، ما در این حوزه ورود پیدا میکنیم. که دفتر ما هم به صورت ویژه، دفتر حفظ کاربری به صورت ویژه تو این موضوعات ورود پیدا میکنه.
درسته.
ما دو تا مسئولیت اصلی بر عهده داریم. یه مسئولیت ما این هست که از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی پیشگیری بکنیم.
درسته.
یه بحث دیگر این هست که درخواست هایی که برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی مطرح میشه، چنانچه بر اساس قانون ضروری تشخیص داده بشن، براشون مجوز صادر بکنیم. یعنی اینکه ما تغییر کاربری رو به صورت مطلق ممنوع نکردیم، بلکه شرایطی برای این کار تعیین شده. چنانچه این شرایط باشه، متقاضی میتونه مجوز
در چارچوب قانون دیگه.
بله درسته. بله.
یعنی شما در واقع مجوز تغییر کاربری اراضی رو میدهید در صورتی که به لحاظ اون قوانین و شرایط و حالا مستنداتی که وجود داشته باشه من این کار نداشته باشه، درسته؟
بله کاملا درست.
خیلی هم خوب. خب حالا در حوزه قانون بفرمایید که آیا ما واقعا مشکل داریم، چون ما واقعا یک بخش عمده ای از زمین‌های کشاورزیمون رو، حالا اراضی که حاصلخیزم بود، در سال‌های گذشته از دست دادیم، تبدیل شد به متاسفانه کاربری های دیگر، و اینکه این ابهام رو پیش میاره که آیا در حوزه قانون قانونگذاری ما مشکل داریم یا اینکه مشکل جای دیگری است.
من فقط که خلاصه‌ای در مورد قوانین موجود اول عرض بکنم خدمتتون. قانونی که معروف هست و بسیاری از افراد اسمش رو شنیدن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، سال 1374 تصویب شده.
درسته.
و این تصور رو به وجود میاره که ما قبل از این قوانینی برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی نداشتیم، در حالی که مثلا ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی سال 1340،
بله.
این قانون در مورد حفاظت از اراضی کشاورزی بوده، یا قانون گسترش کشاورزی در قطبای کشاورزی در سال 1355.
یعنی تقریبا از 60 سال پیش به این ور ما این قوانین رو داشتیم.
یعنی بله تقریبا از ابتدای بحث اصلاحات ارضی که مطرح شده ما تمام این قوانین رو داشتیم.
درسته.
و تا حدی هم بعضی هاشون اجرا شدن، بعضی هاشون مثل همین قانون گسترش کشاورزی در قطبای کشاورزی که قانون بسیار مترقی هم بوده،
بله.
به مرحله اجرا نرسیدن. بعد از انقلاب هم بازم ضوابط دیگری داشتیم، مصوبه شورای انقلاب داشتیم، قوانین دیگری داشتیم، ولی یکی از قوانین اصلی که داشتیم در این حوزه قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی مصوبه 1374 بوده.
بله.
این قانون سال 1385 هم اصلاح شده.
آها.
قانون مصوبه سال 1385، من نمیتونم ادعا بکنم که این قانون قانون بی‌نقصی هست.
خب
این قانون یه سری ایرادها داره، بعضی از ایرادها ایرادهای اساسی هستن، بعضی هم ایرادهای جزئی هستن. خب طبیعتاً یه بخشی از دلیل ضعف ما در طول این چند سال در عدم اجرای صحیح حفظ کاربری اراضی کشاورزی به خاطر ضعف‌های قانونی بوده. اما به نظر میرسه ما مشکل اصلی که داریم در خود قوانین و مقررات نباشه.
خب.
چون بیشترین مشکلاتی که ما داریم به نظر میرسه در اجرای قانون باشه. اینی که مثلا در بعضی نقاط
مثل خیلی از بخش‌های دیگه قانون وجود داره اما اجرا نمی‌شود یا درست اجرا نمی‌شه.
بله بله. من فکر میکنم اگر همین قانونی که به این شکل داریم، همین قانون
درست،
این اگر درست و کامل اجرا بشود، خیلی از مشکلات ما در حوزه حفظ کاربری به وجود نمی آمد و خیلی ها هم بعد از این به وجود نمی آمد. ولی خب
خب علت درست اجرا نشدن این قوانین چه بوده دقیقاً آقای؟
یه بخشیش به خاطر تعدد قوانین هست. دلایل خیلی زیادی داره که من
یا اینکه یه جور دیگه بگیم تبصره‌هایی که میشه در رفت از زیر بار قوانین
وجود این مسائل. حالا تبصره‌های خود قانون که اتفاقا توی همین قانون مصوبه 85 هم دو تا از این تبصره‌های خطرناک متأسفانه داریم. تبصره‌های خود قانون اینها وجود دارن، ولی متأسفانه در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های بعدی هم یه مقدار تحت عنوان تسهیلگری و حمایت از تولید یه اتفاقاتی افتاده که عملاً نتیجهشون برعکس بوده، یعنی اومده باعث شده که اولاً تولید کشاورزی از بین بره، ثانیاً اراضی بیان تغییر کاربری پیدا کنن، تخریب بشن و شاید به اون نتیجه هم که می‌خواستیم نرسیم.
درست. خدمت شما عرض شود که حالا بعد از این راجع پنجره واحد صحبت میکنیم که چقدر میتونه جلوی این موضوع رو بگیره که حالا تغییر کاربری های غیر مجاز خارج از چارچوب قوانین. اما یکی از معضلاتی که ما در حوزه کشاورزی هم داریم، حالا به غیر از تغییر کاربری، خرد شدن زمین های بزرگ کشاورزی هست که متاسفانه خب خیلی هم رایجه. حالا میبینید به هر حال ورثه‌ای، نمیدونم 6 تا برادرن، اینا تقسیم میکنن زمینه رو. فکر خب ما میدونیم در علم کشاورزی یک اصلی وجود داره که اگر زمین کشاورزی کوچکتر باشه، شاید خیلی روی اون بهره‌وری بالایی نمیشه انتظار داشت و محصول با بهره‌وری بالا به دست نمیاد. برای این موضوع چه میشه کرد آقای مهندس؟
پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که خیلی خیلی نزدیک به پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ترکیب اینها با هم، ترکیب این دو پدیده با هم که باعث به یه پدیده سومی میشه به نام پراکندگی اراضی کشاورزی. اینها جزء مسائلی هستن که ما در ایران به شدت باهاشون دست به گریبان هستیم. وقتی یک زمین کشاورزی خرد بشه، کوچک بشه به اصطلاح، ما میخوام به زبان ساده عرض بکنم که شنوندگان شما که حتی حداقل آشنایی با کشاورزی هم داشته باشن متوجه منظورم بشن. فرض بکنید شما یه زمین 3000 متری داشته باشید، نمیتونید توش کمباین ببرید. اگه بخواید کامیون توش ببرید، محصول رو انتقال بدید، خب محصولتون کم هست، هزینه باربریتون زیاد میشه و مشکلاتی از این قبیل. زمین‌های کوچک برای کشاورزی مناسب نیستن. از یه طرف دیگه هم وقتی ما زمین هامون قطعاتمون پراکنده باشه و بین اینها هم تغییر کاربری اتفاق بیفته، فاصله زمین ها اصلا بیشتر باشه، انتقال وسایل و تجهیزات بین زمین ها به مشکل برمیخوره که این میشه پراکندگی عرضی کشاورزی. برای اینها هم قوانین و مقررات متعدد وجود داشته، از جمله این قانون اخیر که البته خیلی هم جدید نیست، مال قانون جلوگیری، قانون جلوگیری از خرد شدن عرضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و
چه سالی بوده؟
84. بله. ولی این ببینید این قوانین، این قوانینی که وجود داره،
بازم بحث اجراش میشه دیگه اون وسط.
یکی در بحث اجرا هست. یه بحث دیگه هم هست که خب وقتی زمین در ایران خرد میشه ارزش پیدا میکنه.
درست.
وقتی زمین در ایران تغییر کاربری پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه.
درسته.
ما باید کلیه مکانیزم
اصلا شاید ببخشید مینو فرمایید شما یک هدفی که پشت پرده خرد کردن زمین های کشاورزی وجود داره اینه که در نهایت بتونن تغییر کاربری بدن. چون به قول شما ارزش پیدا میکنه و اینکه طمع در بیشتر میکنه که در واقع اون رو تبدیل به کاربری دیگری بکنن که سود بیشتری ببرن.
یه بخش اصلیش بله.
واقعا خب بخش کشاورزی هم حالا بخش ساده ای نیست کار کردن در این حوزه. بله. زحمت داره.
این بخشیش هم که خودتون فرمودید بحث ارث هست.
بله.
خب توی ارث شاید انگیزه شون این بحث تغییر کاربری نباشه، ولی راه دیگه ای هم ندارن.
درست.
یعنی یه خانواده یه پدر کشاورز فوت میشن، سه تا بچه دارن، باید زمین دقیقاً. دوم.
دقیقاً. و کاملا هم قانونی و شرعی دیگه، کارش نمیشه کرد.
ولی تمام این مسائل ببینید در دنیا راهکار داشته و اجرا هم شده.
خب.
و پسندیده نیست که کشور ما از دنیا بخواد عقب بمونه. مثلا در مورد بحث ارث ببینید من یه مثال بزنم.
بله.
خیلی از ماها دیدیم یه خانواده یه دونه کامیون دارن، پدرشون کامیون داره. وقتی که پدر فوت میشه، سه تا چهار تا بچه دارن، آیا اینها میان کامیون رو از وسط اره بکنن و تیکه تیکه بکنن یا نه میان میگن مثلا کامیون به صورت شراکتی استفاده بشه یا میفروشن؟ برای تمام اینها راهکارهای منطقی و عقلانی وجود
داره. همینطور
منتها ما در ایران یه مقداری به استفاده از این راهکارها رو نیاوردیم متاسفانه. بعد یه پدیده دیگری هم داریم در ایران، متاسفانه این پدیده آفتی شده برای زمین‌های کشاورزی، هم برای تغییر کاربری، هم برای خرد شدن و هم برای سندسازی برای اراضی ملی که ثروت همه ما مردم ایران هست. این اسمش قولنامه و سند عادی و نمیدونم مبایان.
خب حالا اشاره فرمود به این موضوع، خب من می‌خواستم اتفاقا بپرسم در سوالات بعدی، این فرصت هم خیلی نداریم، فکر کنم حدود 2 دقیقه بیشتر نمیتونیم در خدمت شما باشیم. بحث سنددار شدن زمین‌های کشاورزی، حالا سند قطعی هم خیلی جدی مطرح شده.
بله،
این موضوع به کجا رسید بالاخره؟
ببینید، سنددار شدن اراضی کشور ما سند دارد، منتها مشکلی که الان به وجود اومده اینه که فرض بفرمایید بنده‌ای که اصلاحات ارضی داشتم اومدم زمینم به صورت قولنامه و افراد مختلف
یا شورایی یا نمیدونم فلان هزار تا
دقیقاً و رسمی نشده. وقتی معاملات رسمی نشده، ما میخوایم الان اراضی که خارج از قوانین مقررات، خیلی اتفاقات توش افتاده، به اراضی منابع ملی تجاوز شده، بعد مثلا قانون جلوگیری از خرد شدن رو دور زده، ما بیایم اینو میخوایم یک وجهه قانونی بدیم به امر غیر قانونی. الان میخوایم برای همه اینا سند صادر کنیم، این یه مقدار اجراش میدونید اگر بخوایم اجرا بکنیم داریم کشور رو با تهدید بزرگ روبرو میکنیم، اگر نخوایم اجرا بکنیم خب بالاخره
بازم تهدیده.
بله
آره. مسلما اجرا کنیم بهتره.
شناسید علمی داره.
درست.
ببخشید.
عرض کردم که مسلما اجرایی شدنش بهتره تا نشدنش،
به شرط ها و شروط ها. نه اینکه هر کسی که رفته 300 متر زمین خریده یا 3 متر مربع زمین رو برش سند صادر کنیم، که این کارو متاسفانه کردیم.
درست.
نه، این روش درست نیست، ولی روش های خیلی خوبی وجود داره که میتونیم این کارو بکنیم، بهره‌وری رو هم افزایش بدیم. اصولش اینه که بریم به اون سمت، یعنی اگر شتاب زده عمل کنیم باید برای وضعیت موجود سند بدیم.
درست.
ولی اگر یه مقدار اصول
با تأمل و با سیاست بریم جلو، میبینیم که در واقع به نوع دیگری باید برخورد کنیم. خیلی خوب، عرض شود که امیدواریم که این موضوع هم حالا به هر حال با سیاست و درایت حل بشه. اون پنجره واحد چی؟ اون چقدر کمک میکنه به این موضوع؟
پنجره واحد مربوط به تغییر کاربری غیر مجاز نیست، پنجره واحد مربوط به استلامات مجوزهای تغییر کاربریه.
خوب.
که این اومده یه ساختار اصولی و کامپیوتری به این بحث داده، سامانه‌ای به این بحث داده. مثلا میخواد استعلامی انجام بشه، خیلی با سرعت بالا انجام میشه. فرضاً اگر نقشه های جی آی سی در یک دستگاهی وجود داشته باشه، دیگه استعلام بلافاصله انجام میشه.
درسته.
این باعث افزایش دقت و سرعت
شفافیت رو بالا میبره به هر حال در این مسئله.
برای تغییر کاربری غیر مجاز هم سامانه 131 هست. سامانه 131 الان ما داریم میخوایم اینم به سمت شناسایی ماهواره‌ای ببریم.
درسته.
ولی خب تا این بخواد اجرا بشه، چون کار دشواری هست و اون نیازمندی های لازم که ماهواره های پیشرفته هست ما فعلا نداریم، این یه مقدار با کندی روبرو خواهد.
آها. الان آماری دارین که چند درصد از زمین های کشاورزی اومدن در قالب این پنجره واحد؟
پنجره واحد به صورت استعلام هست، یعنی یه نفر که درخواست میکنه میخواد مجوز بگیره.
متوجه شدم.
تقاضا محوره.
درست.
مجوز که میخواد بگیره.
خب الان اصلا فعال این سامانه، میخوام بدونم که آیا
بله تو 11 استان فعال شده.
آها.
داره ایرادیابی میشه. فاز اولش توی استان شروع شد، الان داره ایرادیابی میشه و اون چیزایی که ما دیدیم ازش جلوی خیلی از تخلفات رو خوشبختانه گرفته.
خیلی خب، من فکر کنم از قزوین شروع شده اگر اشتباه نکنم.
بله.
خیلی متشکریم آقای مهندس منصوری عزیز از توضیحاتی که دادید. به حال امیدواریم که این اولویت مهم که به حال نگهداری زمین‌های کشاورزی با همون در واقع شرایط ساختار خودش هست بتونیم موفق عمل بکنیم و از اون بهترین استفاده رو بکنیم در حوزه کشاورزی، با جناب عالی خداحافظی میکنم. روزتون خوش.
خدا نگهدار.
متشکرم. شنوندگان گرامی، همچنان برنامه مجله کشاورزی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب ساعت 15:24.22 است. بریم به سراغ آقای مهندس حقیقت، کارشناس هواشناسی کشاورزی، و توصیه های ایشون رو بشنویم، ببینیم که چه توصیه هایی برای کشاورزان عزیز دارن. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
جناب آقای رئیسیان بزرگوار سلام، روز شما بخیر.
خیلی مخلصیم قربان، خوبی شما؟
بندگان عزیز، به ویژه کشاورزان عزیز و سخت کوش کشور عزیزمونم بخیر، ما در خدمت شما این
زنده باشین. ما در خدمت شما هستیم، اومدیم بشنویم.
عزیز دلید، امروز در برخی از نقاط گیلان غرب مازندران بارش پیش بینی کردیم تا آخر امروز ادامه خواهد داشت، اما خدا رو شکر اگر خدا بخواد از بعد از ظهر فردا یه سامانه بارشی به کشور عزیزمون وارد میشه که در استانهای زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، بخشی از استانهای آذربایجان شرقی و غربی،
بله،
شمال و خوزستان، شکر خدا در چهارمحال بختیاری از شب از فردا شب هم در قزوین، البرز، تهران و قم بارش باران همراه با رگبار و ردبرق و باد شدید رو پیش بینی کردیم که دور از انتظار نیست در نقاط مرتفع و سرسیر بارش برف رو شاهد باشیم. روز پنجشنبه علاوه بر نقاطی که عرض کردم خدمتتون، ما در استانهای بوشهر، شمال استان فارس و اصفهان این وضعیت پیش بینی کردیم. رخ بده شدت بارش ها و روز چهارشنبه و پنجشنبه در استانهای غربی کشور و دامنهای زاگرس ببینید در کوکیل و بویرامرد و چهارمحال بختیاریه. جمعه این سامانه در شرق کشور به ویژه در شمال شرق و شرق کشور، استانهای واقع در زاگرس به ویژه زاگرس مرکزی و برخی از نقاط جنوبی کشور فعال. روز شنبه هفته آینده جوی آرام در کشور شاهد هستیم، در واقع اواخر فردا و طی روز پس فردا هم وضعیت باد شدید در استانهای گیلان و اردبیل دور از انتظار نیست در این مناطق ما وضعیت باد شدید رو داشته باشیم. با توجه به این اوضاع احوالی که عرض کردم خدمتتون، کشاورزان عزیز در نقاط جنوبی کشور مثل استانهای خوزستان، فارس، بخشهای گرمسیر استان کوکیل و بویرامرد و چهارمحال بختیاری اگر هنوز کشت گندم و جو انجام ندادن، فرصت هست دو روز تا این کشت رو انجام بدن تا از این نعمت الهی و سامانه پیش رو استفاده کنن، حتما تعجیل کنن در کشت گندم و جو و سایر غلاتی که در واقع مد نظر کشتشون هست. اگر مسئولی هم آماده برداشت دارن سریعا برداشت کنن و محیط امن ببرن. کشاورزان عزیز در این مناطق هم اگر کود شیمیایی سمومی در محیط باز دارن تا فرصت هست حتما مکانهای مستقر انتقال بدن. این رو دم بگم کشاورزان در راسته غرب کشور به ویژه باغداران عزیز که برخی از کشاورزان احتمالا معلوم باشی یا سم باشی رو بخون انجام بدن، فعلا دست نگه دارید تا شنبه اجتناب کنن از معلوم باشی و سم باشی در باغاتشون و حتما اگر مسئولی هم آمادی برداشت دارن مثل ذرت اروپایی در مناطق گرمسیر سریعا برداشت کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای مهندس حقیقت عزیز، توصیه های خیلی خوبی بود، امیدواریم که مد نظر کشاورزان و باغداران قرار بگیره و بتونن استفاده بکنن. با جناب عالی خداحافظی میکنم، روز شما بخیر،
تندرست باشید، خدا نگهدارت.
خب درود بر شما شنوندگان گرامی، همچنان مجله کشاورزی رو میشنوید. این موسیقی که میشنوید حالا هوای گیلکی داره و اینکه ما رو میبره به خطه سرسبز گیلان و حتما این موسیقی با به طبع گیلانیای عزیز هست، همه ملت ایران دوست دارن اون خطه است، ایران زیبا رو، چرا که سبز و زیباست و مردمانی خوب و با صفا داره. میخوایم گفتگو بکنیم با آقای مهندس حسن پور محمدی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان. آقای پور محمدی عزیز سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران سخت‌کوش صدا و سیما استان گیلان و سلام عرض ادب دارم خدمت کشاورزان و
درود بر شما. عرض شود که استان شما آقای مهندس با توجه به اینکه خب نزدیک به پایتخت است و عرض شود که زمین های خیلی مرغوبی هم داره از قدیم الایام همچی در رصد و در زمین خاران در کمین اونا بودن متاسفانه، و اینکه سعی میکردن که کاربریاشو به نوعی عوض بکنن و تغییر بدن، و حالا همطور که میبینیم متاسفانه خب بخشی از زمینهای حاصلخیز کشاورزی رو ما از دست دادیم، یا شالیزارهایی که در واقع تولید کننده برنج کشور بودن. بفرمایید که الان وضعیت چگونه است و چه کار میشه کرد برای مقابله با این موضوع؟
در مبارزه با زمین خواری در استان گیلان که بنده حدود نزدیک 3 ماه هست در این سنگر مدیریت امور اراضی استان گیلان در خدمت